الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ الأرض به قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. مولانا سيدنا آجرك الله في مصيبة جدك. مولانا يا صاحب الزمان أغثنا أدركنا أجرنا وأذفنا نحن ضيوفك جهت تعجيل در ظهور و عرض تسلیت به محضر اون بزرگوار صلوات ختم فرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تسلیت عرض میکنم به محضر شریف امام زمانمون نایب اون بزرگوار رهبر عزیزمون به شما در ماتم نشستگان و سینه سوختگان حضرت ابی عبدالله الحسین. خداوند به بشر عنایت‌هایی کرده تا شاید در صراط مستقیم به سوی کمال مطلق سیر و سلوک بکند تا رنگ خدا بگیرد و از همه تعلقات اسارت بار آزاد بشود، جان بشود، به جانان برسد. به انسان خدا فطرت داده، فطرت الله التي فطر الناس علیها. خدا در خمیره انسان، در جبلت بشر گرایش به خدا، گرایش به پاکی ها رو به ودیعت نهاده است که اگر کسی سرپوشی از گناهان، رذایل، تعلقات روی اون تحمیل نکند، این فطرت محرک است و انسان را به سوی خدا حرکت میدهد. خداوند متعال به بشر الهام میکند، فالهمها فجورها و تقواها. بشر قدرت تمیز دارد تا با عادت، با تونس گرفتن با محیط بد، مسخ نشود، ظلم و عدل رو تشخیص میده، امانت و خیانت رو تشخیص میده، راست و دروغ رو تشخیص میده. خدا به او الهام میکند فجورش رو و تقوایش رو. در کنار فطرت، الهام، عقل، پروردگار انبیا رو قافل سالار کاروان مهاجر الالله قرار داده و ام من امتن خلافی ها نذیر. هیچ امتی نیست در طول تاریخ سابقه ندارد خدا امتی رو، مردمی رو، خلقی رو بدون پرچمدار، بدون زمامدار، بدون رهبر، بدون الگو، بدون معلم، بدون مزکی نفوس به خودشون واگذار کنند. هم پیامبران رو فرستاد و هم یوم ندعو کل اناسن به امامهم. هر اناسی، هر توده ای از توده های خلق در نسل های مختلف امام دارند. کونو مع الصادقین، ما یه صادقی داریم که مظهر صدق حق است، تمام وجودش آینه است. انسانی که سر سوزنی انانیت داشته باشد صداقت وجودی ندارد. همه موجودات فقرند و فقیرند، جز خدا در عالم مستقل نیست. هر کسی استقلالی در خودش ببیند، استغنایی در خودش ببیند، از خط صداقت خارج است. امامان ما مجذوب حقند، مظهر حقیقت مطلقند، مجرای صفات جلال و جمالند. غباری از انانیت و استقلال در وجود آنها نیست. مناجات های جانسوز امیرالمؤمنین، این دعای کمیل، این دعای ماه شعبان، مناجات شعبانیه حضرت امیر سلام الله علیه، این دعای عرفه سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین، اون چنان جانسوز است، اون چنان شعلور است که معلوم است اونی که اینها را به زبان آورده خودش نبوده. این قرآن صاعد است و اونی که قرآن را نازل کرده از وجود اینها قرآنهایی را با آسمان صاعد کرده. غنای حق را، قدرت حق را، علم حق را، کمال حق را، جمال حق را، جلال حق را با این قرآن صادق مطرح کردن، قرآن صاعد مطرح کردن و در لابلای ظهور صفات حق تعالی فقر خود را، فنای خود را، نیاز محض وجود خود را نشان دادند. اینها در همه زمانها وجود دارند و قرآن ما را مأمور کرده است کونوا مع الصادقین. راه خودشون، خودتون رو پیدا کنید، با منحرفین همراه نباشید. شما یه صادقی دارید، شما یه صاحبی دارید، شما یه امام زمانی دارید، چرا پیدا نمی کنید با او بروید؟ کونوا مع الصادقین. در زمان غیبت حضرت حجت، خود امام زمان به ما حجت معرفی کرده است. آقای ما فرمودند اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم. ولی فقیه ما حجت الله است. بودن با او بودن با امام زمان است. بودن با امام زمان بودن با خداست. زاویه گرفتن از او زاویه گرفتن با امام زمان است و زاویه گرفتن از امام زمان مقابله با محض حق است، شرک به خداست. و این تعبیراتی است که از دو لب مبارک وجود نازنین کشاف حقایق امام جعفر صادق علیه السلام بروز کرده. الراد علیهم کراد علینا و راد علینا کراد علالله و هو علی حد شرک بالله. با وجود حجت ظاهری که پیغمبر و امام است و حجت باطنی که عقل است، فطرت است، الهامات الهی است، چرا بشر گرفتار ددمنشی می شود؟ چرا بشر درند خو می شود؟ چرا بشر گرگ صفت می شود؟ چرا بشر گرفتار غرایز حیوانی می شود و از حیوان هم پستر می شود؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. بعضی ها خیال می کنند در نظام جمهوری اسلامی 40 سال حکومتی با آرم اسلام، با پرچمداری حجت خدا، یک تحولی، یک انقلابی در حرکت عالم ایجاد کرده است. نقطه ضعف‌هایی در مجریان امر پیدا شده که در زمان پیغمبر هم بوده، در زمان امیرالمؤمنین هم بوده. در زمان پیغمبر این خالد ابن ولید به عنوان جمع زکات می رود اونجا کشتار می کند و در زمان امیرالمؤمنین کارگزاران امیرالمؤمنین، منصوبین امیرالمؤمنین گاهی خیانت هایی کردند و این خون جگرهایی که حضرت امیر علیه السلام در خطبه های خودشون از مسئولین حکومتشون ابراز فرمودند جانسوز است. وضعیت علی، وضعیت نبی همین وضعیتی است که همه رهبران آسمانی با همه امتیازاتی که دارن، شفافیتی که دارن، نورانیتی که دارن، تأییدات غیبی که باشون هست، اما در کنارشون افرادی سوء استفاده ها کردن، مشکلاتی برای جامعه درست کردن. امروز با همه پیشرفت هایی که برای بشریت به برکت انقلاب پیش آمده است، یک تحول فرهنگی در عالم پیدا شده است. مردم در تمام دنیا جرأت پیدا کردند به حکومت‌های جور انتقاد کنند، بر سر آنها فریاد بزنند، راهپیمایی بکنند، پرچم بسوزانند و انواع نفرت‌ها و انزجارها را به رؤسای جمهورشون، به دیکتاتورهای مملکتشون ابراز بکنند. قبل از انقلاب این اساس نداشت، فرهنگ نبود، جرأت نبود، نه در کشور ما و نه در کشورهای دیگر. عزیزی از جانبازان بزرگوار ما پیش ما گریه کرد و گفت فلانی از انقلاب امام به ما یه نمونه ای نشون بدهید. در کجای مملکت شما اثری از انقلاب میبینید؟ من هم دلم شکست. ما خودمون رو بدهکار این جانبازان عزیز، این خانواده های مکرم شهدا و خود شهدا که به حق شاهدن، به حق حیان، به حق حاضرن، به حق به ما افتخار میدن که ما به اینها متوسل بشویم، در محضر اینها دامن اینها رو بگیریم، با ابراز ارادت به شهیدانمون خودمون رو به امام حسین نزدیک بکنیم و تقرب به خدا پیدا کنیم. من به ایشون عرضه داشتم روزگاری که شما در میدان نبرد بودید، در اون روزگار اعتکاف هایی در دانشگاه ها وجود نداشت، دعای عرفه های سنگین در میان جوان های شما نبود، در اون روزگار در افریقا کم پیش می آمد که پیروان اهل بیت علیه السلام دسته هایی داشته باشند و هویت شیعی رو در اونجاها آدم ببیند. اهل بیت اونجا سنگر دارن، قشون دارن. این نیجیریه رو میبینید، یه روزگاری ما خودمون به نیجیریه رفته بودیم در سفارت ایران شب شهادت امام صادق علیه السلام، من عرضه داشتم بار الله پروردگارا شاهد باش زیر این آسمان در این کشور جز سفارت ایران یک نفر نام امام جعفر صادق رو نمیبرد، ولی امروز میلیون ها شیعه روز قدس به میدان میان، آماج گلوله ها قرار میگیرند و این شیخ مظلوم سه فرزندش در یک حمله ددمنشانه ارتش اون کشور و سه فرزند دیگرش در میدان دیگری به شهادت رسیدن و خود این شیخ که از فرزندان رسول خداست در زندان به سر میبرد، یک چشمش رو در راه اهل بیت داده است، ولی معذالک دنیای از اقتدار روحی است، پیام حیات میدهد، پیام رشد و زندگی میدهد. عرض کردم اون روز که شما نبرد میکردید دشمن کشور شما را اشغال کرده بود و شما دفاع خانگی میکردید، ولی امروز به برکت انقلاب شما در مرز اسرائیل دارید می جنگید. اون روز شما انقلابتون محصور به کشورتون بود، امروز مقاومت سوریه دارید، مقاومت عراق دارید، مقاومت یمن دارید، امروز در جای جای دنیا در اروپا و امریکا شما حزب الله دارید، شما طرفدار دارید، شما مراسم امام حسین علیه السلام دارید. و اگر ما اسمی از موشک ببریم، از ماهواره ببریم، از تانک و ابزار دفاعی ببریم، از سلولهای بنیادی و نانو و انواع صنعت‌هایی که در دوران دفاع مقدس نداشتیم و امروز به برکت جوانهای ولایت مدار ما، جوانهای متدین ما، فرهیختگان انقلابی و حزب اللهی ما در تمامی این جبهه ها ما پرچمی برافراشتیم و در سری در میان سرهای کسانی که دم از دانش و پیشرفت میزنند داریم، اونا جای خود دارد. ولی فتح الفتوح ما این است که در 40 سالگی انقلاب، انقلاب همون روحیه انقلابی 57 و دوران دفاع مقدس رو دارد. در دفاع از حریم حرم ما حججی ها داریم، ما سردار همدانی ها داریم، ما شیران بیشه داریم و اینها روحیه ای دارند، شهادت طلبی دارند که دنیا بیش از موشک از این روحیه رزمی و شهادت طلبی می ترسند و حساب می برند. این اون چیزیست که امام این رو فتح الفتوح می نامیدن. این جمعیتی که اینجا هست، این جمعیت همین جوری که این مداح عزیزمون می خوندن، اینا قشنن، اینا نشانه حیات و استمرار بالنده انقلاب اسلامی ما هستند. در این شرایط با این همه برکات با این همه پیشرفت ها عده‌ای نق میزنن، عده‌ای به مقدسات بد میگوین و شما فکر میکنید که در اثر نگرانی هایی که مردم پیدا کردن و بعضی ها فکر کردن انقلاب به آخر رسیده است این جسارت ها رو میکنن. هرگز اینجور نیست. از مرحوم امام سلام الله علیه نقل شده است که ایشون به همراه مرحوم محدث قومی ها شیخ عباس رضوان الله تعالی علیه، اون مرد محقق، اون مرد زاهد، اون معلم اخلاق، اون کسی شخصیتی که خدای متعال به او کرامت داده بود با قلمی که برای اهل بیت علیهم السلام انگشتانش رو با اون قلم روان کرده بود روی کاغذها، برای بچه خودش شفا قرار داده بود، دست به مایه ای زده بود و گفته بود میخواستم ببینم نوکری من رو اهل بیت قبول کردن یا نه، بچهش در جا خوب میشود و شفا پیدا میکند. یه همچه شخصیتی با اون زهد، با اون تقوا، با اون نورانیت، با اون کرامت از ماشین پیادهش کردن و این کسانی که در اتوبوس بودن یک نفر اعتراض نکرد. امام چون سید بوده پیادهش نکردن، ولی عموماً شرایطی به وجود آورده بودن که آخوند رو باید به ماشین سوار نکرد و اگر جای مورد اهانت قرار گرفت باید دفاع نکرد. حالا آخوند که قربان قنبر امیرالمؤمنین، قربان غلام سیاه حضرت سید الشهدا علیه السلام، شما غافلید از ترفند تبلیغاتی شیطان که در چند روز وضعیت کوفه ای که با حضرت مسلم بیعت کرده برای امام حسین نامه نوشته و 18,000 نفر با مسلم آمده اند دست بیعت به عنوان نماینده امام زمان داده اند، حضرت مسلم نماز مغرب رو با جماعتی سنگین می خواند و برای نماز عشاء امام تغییر می کند، ابن زیاد می شود امام جماعت و حضرت مسلم در شهر کوفه یک در به رویش باز نمی شود. اینا هشدار است. چرا بشر کارش به اینجا می رسد؟ این آیه کریمه ای که من به محضر شما تلاوت کردم یکی از اون آیاتی است که هشدار جدی میدهد تعلقاتی که بشر به فرزندان خودش، به فامیل‌های خودش، به همسر خودش، این روابط نژادی، این روابط منفعتی که انسان با اشخاص داره یا به مالی که دل سپرده است، اینا هویت ایمانی انسان رو تغییر میده، آدم انقلابی رو ضد انقلاب میکنه، آدم جبهه‌ای رو مخالف جبهه میکنه، آدم عزتخواه را ذلت پذیر میکنه، عوض هیهات من الذله چشم به بیگانه میدوزد و از ما میتوانی میترسد، به هیچ ارزه‌ای از خودش نمیتونه نشون بدهد. لذا چند نکته باید همیشه باید در ذهن ما باشه. یکی مراقبت از خود است. علیکم انفسکم، این آیه کریمه در سوره مبارکه مائده از غرر آیات است که مرحوم علامه طباطبایی در ارتباط با این آیه مطالب با ارزشی رو طی صفحاتی در تفسیرشون آوردن. خدای متعال به ما هشدار میده، میگه حواستون به خودتون باشه. شما دشمن دارید، دشمن درونی دارید. توپخانه نفس اماره هیچ وقت خاموشی نداره، او دائما منتظر غفلت شماست. تا غفلت بکنید نفس اماره مغلوبتون میکند. علیکم انفسکم، اگر مراقبت از خود داشتیم، اگر خودپایی داشتیم، اگر به خدا پناهنده شدیم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگه شما آدمای درستی باشید بیگانه هیچ غلطی نتونسته بکنه، بازم نمیتواند بکند. این شکست های شما شکست های نفسانیه، شکست در برابر شیطانه. اگر خودتون در برابر امیالتون حاکمیت داشته باشید، میتونید همه قدرت ها را محکوم خودتون بکنید و حاکم جهان شوید. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اما چگونه ما میتوانیم حواسمون به خودمون باشه؟ اینجاست که فرمودن ففروا الی الله، ففروا الی الله. این حضرت آدم با یک بی ارادگی، با یک غفلت بهشت رو از دست داد، اما تجربه کرده بود، با همه وجودش میسوخت، یکی از بکاین عالم روزگارش گریه بود، عرضه داشت ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا خود کرده را تدبیر نیست، از دست دادم، باختم، ورشکسته شدم، مظلومم که ظالمم خودم هستم، خودم ظالمم و خودم مظلوم خودم هستم. اما دو تا نکته را ادب داره، از خدا درخواستی ندارد، ولی شکایت از خود دارد، حکایت حال خودش رو دارد. فإن لم تغفر لنا، خدایا یکی این که من شرمنده شدم، من سقوط کردم، من هبوط کردم، من سرمایه از دست دادم، تو باید با مغفرت خودت این چاله چوله های ما را به تعبیر مرحومایت الله بهجت پر کنی. من برای خودم گودال کندم، تو گودالم افتادم، تو باید منو از این گودال بیرون بیاری. مغفرت تو، گذشت تو، عفو تو میتونه من زمین خورده را بلند کند. اما اگر بلند شدم، اگر را افتادم، خدا من خودم رو شناختم، ضعیفم، من نمیتونم از عهده نفسم بر بیام، باید تو رحمم بکنی. همون جمله‌ای که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام به خدای متعال عرضه می دارد، بار الها من خودم رو تبرئه نمی کنم و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. خدایا نفس خطرناکه، دشمنی است که ریشه آدم رو میکنه، آدم رو خاکستر میکنه، خاک به سر میکنه. اما خدا اگر من در مواقف مختلف، در میدان سیاست، در میدان غریزه جنسی و در جبهه های مختلف اگر پیروز شدم، من نبودم، این تو بودی به من ضعیف رحم کردی. آدم خودش رو ضعیف بداند، ناتوان بداند، رو به خدا میبرد، دامن رحمت خدا رو میگیرد، میگوید خدایا اگر رحمم نکنی منم زمین میخورم. این نکته است. و در این آیه کریمه میفرماید که اگر خدا به پیغمبر میگه تو بگو، گاهی عنایت حبیب من، تو پیام منو به اینا برسون، گاهی هم حذف واسطه میکن، خودش با مؤمن صحبت میکنه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، آبا پدر، ابنا فرزندان، اینا دیگه نزدیکترین ها هستن، بعد اخوان برادران، بعد ازواج همسران، بعد عشیره. این تعصبات غیر الهی، چه پدر باشه، چه برادر باشه، چه فرزند باشه، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن که ما با پدران خودمون، با فامیل‌های خودمون در می‌افتادیم، گاهی اونا مغلوب می‌شدن، گاهی اونا ما رو شکست می‌دادن، اونقدر استقامت کردیم به این وابستگی‌های سیاسی و جریانی و نژادی و همه اینها رو زیر پا له کردیم. فلما علم الله من الصدق انزل علینا النصر و علی عدونا الکبر. وقتی که ما صداقت خودمون رو در عمل نشون دادیم، ما به خاطر انقلاب ملاحظه کسی رو نمی کنیم، پدرمون باشه، همحزبیمون باشه، فامیلمون باشه، دوستمون باشه، وجود نازنین حضرت آقا به این سربازان گمنام امام زمان فرمودن که شما یک چیز دارید و اون انقلابی بودن شماست. این انقلابی بودن یعنی موحد بودن، یعنی عاشورایی بودن، یعنی امام حسینی بودن، یعنی برای دین از همه کس گذشتن، از همه چیز عبور کردن. اگر این رو متوجه نباشیم، با علم و تاریخ ما به جایی نمیرسیم. اینا خودشون امام حسین رو دعوت کردن. سید الشهدا مناشده ای دارد کما اینکه امیرالمؤمنین مناشده دارد. حضرت سید الشهدا فرمودن آیا من پسر پیغمبر نیستم؟ گفتن چرا؟ فرمودن آیا این شمشیری که در دست من است شمشیر خود رسول الله نیست؟ گفتن چرا؟ فرمود آیا این عمامه ای که بر سر من است عمامه پیغمبر نیست؟ گفتن چرا؟ احتجاج کرد، همه را قبول کردن. بعد فرمود به من تستحلون دمی، شما که منو قبول دارید، اصل و نسبم رو، خانواده‌ام رو، سوابق پدرم رو، مجاهدات او رو، پس چرا خون منو حلال می شمارید؟ حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم. اما وقتی شیطان آمد پرچم بلند کرد، زیر پرچمش طرفدار پیدا کرد، جو درست میکنه، زنجیری میکنه اشخاص را، فکرها را منفعل میکنه. وقتی پسر پیغمبر را روز روشن، گذشته ها رو میگه، همه امتیازاتی که این دودمان دارن همه را تصدیق میکنن، آخرش هم میگن حسین یا باید بیعت کنی یا خونت رو میریزیم. خون امام حسین رو ریختن، بعدش هم کف زدن و هازا یومون فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتلهم الحسین صلوات الله علیه. این که حضرت آقا مسئله بصیرت رو مطرح میکنن، مسئله خواص رو مطرح میکنن، یه جامعه توحیدی، یه جامعه اسلامی، یه جامعه قرآنی با امام حسین چه کردن؟ ما که دیگه خاک پای قنبر امام حسین هم نمیشویم. امشب شبی است که یه شب مخصوصی است. اولا سفره امام حسین امشب در این محلی که نایب امام زمان در اینجا، اولین شبی است که نوبر میکنید روضه بیت را. این نوبر خودش یه خاصیت خاصی داره. ثانیا شب حضرت علی اصغر است. شما حضرت علی اصغر رو یک کودک 6 ماهه نبینید. حضرت عیسی 6 ماهش هم نبود. حضرت یحیی در کودکی بودن. ولی سلام علیه یوم ولد، سلام علیه یوم ولد تو و یوم اموت و یوم ابعث حیا. حضرت علی اصغر ما تا اونجایی که بضاعت مزجات طلبگیمون و اعتقادات عوامیمون اقتضا میکنند، تمام اینهایی که با حضرت سید الشهدا به کربلا آمده بودند مثل جریان مباهله است. همه اینها به عنوان حجت حضرت سید الشهدا آورده بود. دختر کوچکش حجت خدا بود که پرچمدار شام شده است. اونجا حقانیت امام حسین و بطلان بنی امیه را با اون مزار کوچکش نشون میداد. علی اصغر را به عنوان حجت آورده است. لذا در زیارت ناحیه وجود نازنین امام زمانمون، سلام خدا بر امام زمانمون باد و تسلیت ما بر حضرت باد، این عبارت رو دارن: سلام را به کسی میدن که مخاطب باشه و جز افرادی باشه که قابل اکرام و احترام. بچه تا تازه به دنیا آمده 6 ماهه سلام بهش دادن، اگر حجت خدا نبود چرا امام زمان به او سلام میکنه؟ السلام علی عبدالله ابن الحسین الطفل الرضیع المرمی السریع. سریع برای من تازگی داره، ترجمه کنم براتون. سلام بر عبدالله پسر حسین. کدوم عبدالله؟ اونی که طفل بود. رضی بود، شیرخوار بود، المرمی تیرش زدند. از سری من نمیدونم این سری آخه سرعه یعنی کسی رو زمین میزنن به زمین میفته اونو میگن سریعه. نمیدونم وقتی هر مل تیر زد آیا سر افتاد یا بدن نازنین از دست امام حسین رو زمین افتاد که این تعبیر امام زمان از سریعه. جانسیوسترین مصیبت، مصیبت حضرت علی اصغر است. لذا میبینید سکینه خاتون آمده برای زیارت باباش، اهل مکاشفه است، صدای برزخی رو میشنود، میگه پیامی بابام امام حسین به شیعانشون دادن که یکی از پیامهاش مربوط به علی اصغره. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف از تسقیل طفلی فعبا و انگر حمونه. شیعان امام حسین میگه شیعان من کاش همه تون بودید. این صحنه دیدنی بود، تماشایی بود، میدیدید چه دور بچم رو آوردم و دارم میگم اسقو و شربتم من الما. یه جور آب به این بچه بدید. اما ترونه او کیفیت لذا اتشا. نمیبینید بچم حرف نمیزنه اما حالش رو ببینید، ببینید جگرش از تشنگی میسوزد یا نه، مثل ماهی داشت بال بال میزد. حال جان دادنش بود. رماه و هرمله، هرمله زانو زد، گلو رو نشون گرفت. تیر معمولا سوراخ میکنه اما ابی عبدالله قربانی آورده، باید این سر بریده شود. همه سرها را با خنجر بریدن، تنها یک سر با تیر بریده شد، اون هم سر علی اکبر است. مرحوم عاشق محمد حسین محقق اصفهانی میفرمایند بچه شیرخواری رو میخوان از شیر بگیرن، قضای ملایم درست میکنن، امها جمع میشن، محرما جمع میشن، دست به دست میکنن، اما شیرخوار رو باب را با تیر از شیر گرفتن. میدونید کار کجا خیلی مشکل شد؟ اولا حضرت سید الشهدا دید سر بچه افتاد، خون فوران دارد، دست مبارکش رو زیر گلو میگرفت. این خون رو به آسمان میپاشه. اون وقت دست خونین خودش رو به محاسن سفیدش می کشید، خون رو با خون با گلو خون گلو یعنی اصغر محاسنش رو خضاب کرد. اما از این مشکل تر این بود که آمد به طرف خیمه، بعضی ها نوشتن دید رباب بیرون آمده، اما ابی مخنف می نویسد حضرت سید الشهدا وقتی نزدیک خیمه شد سکینه به استقبال اومد. عرضه داشت ابتا بابا سقیت اخی، بابا داداشم سیراب شد، آبش داد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.